من گفته که خب انسان که اینطوریه، حالا با همون تفاصیلی که داشتیم، یه گروه از انسان‌ها به اختیار خودشون استثناء میشن، یعنی با عمل خودشون استثناء میشن از اون حالت حلوی و جزوی و منوی که تو آیات گفته شد که جاشون هم مشخصه. حالا اینا چرا میان دور و بر تو رو میگیرن، تو رو مقصر بدیهای خودشون میدونن؟ میدونی چی میخوام بگم؟ چرا میخوان مقصر تقصیر این بدیهایی که دارن رو بر عهده تو بذارن؟ ما که راه براشون روشن کردیم، ما که گفتیم اگه میخواید حلو و جزو و منوع نباشید باید مسلین باشید، به شهادت هم قائمون باشید، علی صلات هم یافتید، میخواید اونطوری نباشین باید اینا رعایت کنید. اینا چرا میخوان تقصیر ضعف های خودشون، بدی های خودشون، مشکلات خودشون رو بنزن گردن تو، به تو هجوم میارن؟ میخوام بگم تصویر کلی که من از این آیه به نظرم میشود، از این گروه آیه میشود شاید به دست آورد که مرتبط با آیات قبلی هم باشه و یه تصویری بدهد که میشود مثلا به یه ترجمه منسجی میرسید، شاید این باشه. یعنی میخوام بگم شاید حالا بله درسته بعدش میگه ایت ما و کل امرئن من هم ان یدخل جنت نعیم، منتها اونم اولا که فعل مضارعه، یعنی یک به یک حال مستمری، به یک مسئله مستمری اشاره میکنه. ثانیاً چون اونجا بحث جنات مکرمون داره، میخواد بگه آیا اینا میخوان فکر میکنن با همین فضای زندگیشون میرن بهش؟ اگر من میخوام بگم اگر که مثلا مسئله طلبکاری از خدا بود در بهش رفتن، خب اصلا ربطی به دور بر پیغمبر جمع شدن و یا حمله و هجوم پیغمبر نداشت. یه قولی آقای کشفی، حالا شکاش خودتون بگین در اینکه اصلا ممکنه حالا هوای این آیات مربوط به دنیا نباشه، شما اینو بگین تا بعد ببینیم میتونیم باز کمک کنیم، جمع‌بندی کنیم.
اون چیزی که مفسرین همه در تفاسیر ذکر کردن نوعا در رابطه با یک واقعه خارجی در دنیا کنه اتفاق افتاده که یه عده‌ای دور پیغمبر رو گرفتن، حالا یا به جهت تمسخر یا به جهت نفاقشون. من میگم شاید این احتمال هم بتونیم بدیم که این دسته آیه که از اینجا شروع میشه تا چند آیه بعد باز درباره قیامت باشه. یعنی در ابتدای آیات ما در رابطه با قیامت صحبت کردیم، درباره در واقع عذاب کفار صحبت کردیم و این خیلی در آیات متعدد قرآن داریم که خدای متعال یه تنفسی وسط آیات عذاب میده برای اینکه یک رجای ایجاد بشه و اینجا دوباره به توصیف احوال اهل جهنم میپردازه. این آیات هم ما بتونیم بگیم باز مربوط به عذاب کفاره و مخصوصا به اصطلاح میگن رد العجز الی الصدر، برگرده به همون اول آیات که در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین بود. این در رابطه با منافقین که کافران حقیقی هستند که ولایت رو در واقع قبول نکردن درباره اونها باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم این حال و هوای روز قیامته که عده‌ای از کفار منافقین اینها میان سراغ پیغمبر و دور پیغمبر رو میگیرن، حالا با اون حالت خاریشون و همون ذلت گروه گروه داره پیغمبر رو میگیرن و طالب شفاعت هم کردن، طالب شفاعت هم که اون آیات بعد میگن که این طمعشون برای شفاعت اشتباهه و اونها در واقع در دنیا به خاطر اینکه ولایت رو قبول نکردن الان هم نمیتونن در واقع چیزی برسه. مشابه این آیه رو، یعنی همین عبارات محتئین رو وقتی نگاه میکنیم در سوره قمر داریم، حالا آیه قبلش میگه افراد از قبرها بیرون میان، گروه گروه پخش میشن، بعد محتئین الی داء، اینها شتابان به سوی پیغمبر و به اون دعوت کننده شتابانن. یقول الکافرون هذا یوم اثر، و کافرون میگن امروز خیلی روز سختیه و کنه از اون داء و اون داعی الله، کسی که دعوت به خدا کرده، کمک میخوان و اونجا دیگه جایی نیستش که بخواد
کمکی باشه.
فمالی الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
الله سلام
الله
الله
واژه، تفسیر، روایت، ترجمه در کارگاه ترجمه.
شنبه ها ساعت 20:20
کارگاه ترجمه.
حالا میخوام بگم با این نگاه یا حتی اگه اینو ما یه مقداریم در واقع گسترشش بدیم، یه مقدار اصل نگاه رو ها، حالا این مصداق بهشت و اینها رو، یعنی روز قیامت و اینا رو، ممکنه بالاخره قابل تأمل و قابل استفاده است. چرا که در واقع گویی ما از ان الانسان خلق هلوعا تا اولئک فی جنات مکرمون داریم از آیات جدا میکنیم. خب آیه قبلش اینه تد اومن ادبر و تولا و جمع فاوعا، یعنی قیامت میشه و آتیشش زبانه میکشه و چه میشه و چه میشه. بعد خدا میاد یه نکاتی راجع به انسان و اونایی که استثناء میشن و اینا بیان میکنه، بعد میگه خب اون تموم میشه، اینجا بسته مربوط به این موضوع رو میبنده، انگار اینطوریه و جمع فاوعا. بعد فمال الذین کفروا قبلک مهتدین، تو این فضایی که آتش داره زبانه میکشه اینا برای چی میان دنبال تو، دور تو جمع میشن؟ اینو میخواییم بگیم دیگه، این نکته که الان شما های کشف میگید به نوعی بیان کننده این موضوع، انگار این بستهه به هر دلیلی که حالا حکمت الهی بوده جدا شد. حالا یه حکمت شاید همین بحث بیان سری نکات امید آفرین برای مخاطب قرآن باشه. من میگم که ما از ازا مسته و شر و جزوعا و ازا مسته و خیر و منوعا از علل مسلین اگه ورداریم، حالا چه اون حرف شما چه عرض من، حرف اینه که اینا چرا تو طلب کارن، چون مطالبه از تو میکنن. دونی چی میخوام بگم؟
اینا راه مشخصه،
راه مشخصه. حالا اگه این دنیایی بگیریم به یه معنا، اون دنیایی هم بگیم معنیش اینه که آگاه که مشخص بود، شما خودتون نخواستین، حالا چرا دور پیغمبر جمع میشی؟ چرا مطالبه از پیغمبر میکنین؟ دنیاییش هم اینه که آقا ما که به شما داریم میگیم میخواید حلو و منو و جزو نباشید، راهش ایناست، صلات نمازتون رو بخونید، نمیدونم صدقه بدید، کمک مردم کنید، فلان کنید، لفروجه هم حافظون باشید، چرا باز برمیگردن از تو مطالبه خوبی میکنن، از تو مطالبه بد بدیانشون رو میخوام بزنن تقصیر تو؟ چرا؟ چون این ویژگی تو انسان هست. من میخوام اینو بگم، یعنی در انسان این خصوصیتی که تقصیر رو میخواد هی بندازه گردن دیگران هست و ما اینو در زندگی روزمره خودمون هم اینو میبینیم. بفهمید،
ببینید یه نکته اساسی در فرمایش حضرت عالی، این بحث مطالبه گر بودن و اینکه اشکال خودشون رو به گردن دیگری انداختن. اگر من میخوام بگم اول تکلیف خودمون رو با یک مسئله دیگه باید مشخص کنیم، اگر قبول بکنیم آیات مربوط به عالم آخرت و فضای بهشت و جهنم ترسیم شده و اینها دیدند حقایق رو و متوجه اشتباه خودشون شدن، این حرف معنا داره که حالا منتظر این هستن که یک بهانه پیدا کنن و مثلا به قول شما مشکل را گردن دیگری بیاندازن. اما اگر نریم تو اون فضا و آیات رو همونطور که گفتن مثل خیلی از مترجمین و مفسرین به واقعی در خارج و همین دنیا تفسیر کنیم، اینجا فکر نمی کنم قرینه‌ای داشته باشیم تا بخوایم بگیم اینا میخوان مشکلشون رو گردن کسی دیگری بندازن، چرا که اصلا معلوم نیست این هنوز متوجه مشکل دار بودن خودش شده باشه، اینو قرینه نداری. شما میفرمایید که خب ارتباطش با آیات قبل چیه، چی شده که اینا یهو بلند میشن میان دور و بر پیغمبر جمع میشن؟ عرض شد در جلسه قبل با توجه به اینکه آیات قبل پیامبر اکرم دارن اوصاف بهشتیان و جهنمیان رو میگن و بهشت رو محدود میکنن روی عده خاصی، اینها بدون اینکه بخوان متوجه اشتباه خودشون بشن یا بخوان دنبال مقصری بگردن، میان میگن خب آقا این اگرم همچین بهشتی باشه ما جلوتر همه اونجا هستیم. یعنی من فقط با این نکته کار داشتم که دنبال مقصر بعیده بگردن، اگر آیات رو مربوط به این دنیا بدونیم دارن فقط میان میگن اعتقادشون رو بروز میدن، ما اگر بهشتی باشه ما جلوتر از همه وارد این بهشت میشیم.
اضافه کنم بر فرمایش آقای عبداللهی، حالا طرف مشرکینش رو شما فرمودید، کافرین رو گفتید، طرف منافقین هم همینه، یعنی کسی که نفاق داره، یعنی میدونه در واقع، یعنی در واقع کافر به دینه، کافر به پیغمبره، اما اظهار ایمان میکنه. این شخص وقتی میاد پیش پیغمبر از پیغمبر طالب بهشت نیست،
نه به نظرم تو بهش نیست. نه
بنابراین سوال اگر درباره دنیا باشه، سوال یعنی این نکته درش نمیتونه لحاظ باشه که بخواد گردن پیغمبر بندازه.
بهشت و جهنم
فقط ما سوالمون به ظاهره، یعنی تو که در دل کافری، تو برای چی الان اومدی دور پیغمبر گرفتی؟
نه بذارید دوباره من عرض خودم تکرار کنم. ببینید آیه چی میگه؟ میگه انسان ها این گونند،
خلق حلوا،
انسان ها این گونند. حالا ما بحث کردیم گفتیم آقا خلقه اینجا معنی این که خلق شده، یعنی خدا اینطوری خلقش کرده نیست، ولی بالاخره داره به این مسئله درونی آدم ها اشاره میکنه. بعد خدا میگه که اگر میخواید که اینطوری نباشید برید این کار رو بکنید. آیات قبل میگه آقا انسان این گونه است، حالا به هر معنی که بحث شد. یه دیو آیه میاد مستثنا میکنه، یا مثلا این گروه ولی اینطوری نیستن با این ویژگی ها. حالا یه دی که مدام از یعنی از دین مطالبه گرن، از پیغمبر، از مرد خدا مطالبه گرن، به جای اینکه من خودشونو اصلاح کنن، من عرضم اینه ها، به جای اینکه من خودشونو اصلاح کنن، میخوان ضعفاشون رو بزنن گردن پیغمبر، بگن آقا ما چرا اینطوری موندیم، ما چرا اینطوری شدیم، تو چرا ما رو تربیت نکردی، ما تو پیغمبر نیستی.
خب این فرع بر اینه که قبول ضعف و مشکل داشته باشن دیگه.
میگه خودتون میگی، میگه خودت اول آیه گفتی خلق حلوا، تو باید بیای ما رو از خلق حلوا.
پس بنابراین شما میگید پس درباره منافقین نیست، درباره که نه مسلمونایه که ضعف خودشون رو گردن پیغمبر میخوان بندازن.
غیر مسلمون هم همینطوره. ببین ما قرآن مدعی شدیم که خلق حلوا انسان، درسته؟ میگه توی پیغمبر، من حالا چه به پیغمبری تو قبول دارم یا ندارم، خودت داری میگی آدم ها اینطوری هست، پس چرا ما رو تربیت نکردی؟ آیه میگه ما که براشون توضیح دادیم اگه میخواید اینطوری نباشید چه کارایی بکنید، چرا دوربر پیغمبر جمع میشین، چرا مطالبت من از پیغمبره؟ یعنی میگه با توجه به ادعای خودتون که میگید انسان اینقدر بده، خلق حل و آواز آمشتا و فلان، خب خودت داری اینو میگی، خودت هم منو اصلاح کن. تجربه خدا در این آیه گویی یا آقا ما که براتون توضیح دادیم اگه نمیخواید اینطوری باشید چی کارایی بکنید، چرا دور پیغمبر جمع میشین، چرا همش از پیغمبر مطالبه گرید؟ راه روشنه، قطب عین اگشت من الغی، بگید راه انجام بدید، شما از حلوا و منوعا و جزوعا در میایید. میدونید اینو برای چی میگم؟ حالا آقای صدر معروفه که به یک تفسیر عصری اعتقاد داشته و بحث میکرده و اینها، ما الان با این نوع تعامل با دین و مبلغان دین و حکومت دینی اینا مواجهیم، یعنی انگار همه میخوان همه اصلاح خودشون رو بزنن رو گردن مثلا حوزه، رو گردن مبلغ دین، رو گردن دین. بعد میگن آقا ما که از اول اینطوری خلق شدیم، ما که خلق حلوا بودیم، اینا هم که خود خدا خلق کرد، خب بیاین ما رو درست کنین دیگه، به اتفاق به حرف خودتون، به نظر خودتون. انگار دارم امروزی در این آیات رو با هم میخونیم، انگار دارم میگه چرا دور پیغمبر راه روشنه، بگید خودتون مشکل خودتون رو با خودتون حل کنید. مقصودم این بود، حالا نمیگم درسته یا غلط ها، میگم این تجربه اینطوری در میاد که شمایی که ماه راه رو براتون روشن کردیم، علکی دور بر پیغمبر جمع نشین، بگید خودتون مشکلات اخلاقی و درونی خودتون رو با راههایی که بهتون نشون داده شده حل کنید. این عرض من.
و من الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
آی کشی، حالا برای ترجمه نهای القاعده بازگشتی خواهیم داشت، ولی ما اصلا ترجمه آیه 37 رو بهش نپرداختیم. نکته خاصی هست بعد ببینیم مسئله تفسیری داره یا نداره.
بله، در رابطه با آیه 37، عن الیمین و عن الشمال عزین، عن الیمین و عن الشمال که جار و مجروره، در این که متعلق به چی هستن اختلافه. بعضی میگن به محتعین آیه قبل هست، بعضی میگن به همین عزین هست. عزین هم به معنای جمع عزه هست، به معنی فرقت و من الناس، یعنی یک گروهی. خب حالا این رو دو مدل ترجمه کردن، یعنی گروه گروه شدن رو بعضیا باعث تفرقه یعنی جدایی دونستن، بعضیا منظورشون گفتن که یعنی گروه گروه از سمت چپ و راست و از اطراف به سمت تو میآیند.
یعنی یکی انگار داره حرف از جدایی میزنه، که حرف از جمع شدن
میزنه. و این در ترجمه ها هم مفصل میبینیم این اختلاف وجود داره، یعنی برخی میگن گروه گروه از راست و چپ هجوم میارن به سمت تو، در مقابلش گروه گروه از سمت راست و چپ از تو فراری و متنفر میشن، یعنی جدا میشن از تو. این دعایه مثلا در ترجمه المیزان در عین این که نوشته در عین این که با همند از چپ و راستت متفرق میشوند. ترجمان فرقان گروه گروه از راست و چپ از تو فراری و متنفر میشوند. و باز در ترجمه های دیگه این که به سمت تو میآیند و جمع میشوند وجود داره.
شما نکته دیده عبدالله
نکات و
میشه قضاوتی کرد در مورد این جدا جدا شدن و جمع شدن؟
نه، در تفسیر هم اون چی که بحث شده برمیگرده به همون مباحث ادبیاتی، از این رو چجوری ترجمه کنیم. بعد هم نکته بعد همین که ان الیمین و ان الشمال متعلق به ازینه یا متعلق به محتعینه، این رو خب ترجمه های مختلفی کردن، نکته مازادی نداره. یک جمله هم عرض کنم راضی به اون فرمایش شما، میخوام بگم که مجموع آیات 36 37 38 39 و بلکه آیات بعدی اصل این مطلب رو تایید میکنه که داره یه اتمام حجتی میشه که شما هیچ بهانه ای نمیتوانید تو این زمینه داشته باشید. حالا اینکه خصوص بهانه اونها رو بخوایم مشخص کنیم که حتما اون رد بر اون خلق حلوا و امثال اینها باشه یا نه رو، این قابلیت بحث بیشتر داره.
شاید هم بحث تفسیری باشه، شاید هم مثلا تو ترجمه خیلی، شاید میگم حالا نمیدونم، ولی شاید خیلی خودشو تو ترجمه نشون نده توی بحث تفسیری، ولی قابل بهره‌مندی و قابل استفاده باشه. حالا میشود مثلا یک مؤیداتی هم برش یافت، مثلا اینکه تو آیه آخر خداوند میفرماید که فزرهم، یعنی اینا رها کن، مثلا توجهی بهشون نکن. مثلا بالاخره بعد اونجا در موردش بحث بشه. من میخوام بگم که به نظرم میرسه اگر ان الیمین و ان الشمال ازین به معنای تفرقه و جدا شدن و اینا بود، باید یه واوی یه چیزی اینجا میومد، چون مهد این که معنی هجوم آوردن هست، درست میگم؟ یعنی خب هجوم با تفرقه ناسازگاره به نظرم، یعنی خیلی نمیشه بعد اینا رو، مگه یه واوی اینجا باشه؟ یعنی مثلا اول هجوم میارن بعد جدا میشن از تو، مثلا اینجوری.
نه اینجوری، اینا مثلا ازین رو به معنی تعزا، تعزا به معنی همین جدا شدن و تنفر کردن نگرفتن، و این ترجمه با اون تفسیری سازگارتره که آیه رو در رابطه با کافرین، اونایی که میخوان استهزا بکنن و این معنا کردن که اصلا جمع شدن برای استهزا و تنفر و جدایی از پیغمبر.
معنای تفرقه هم که بگیریم الزاما نتیجه‌ش نمیشه که این افراد دارن از کنار پیغمبر فاصله میگیرن و سراغ کار خودشون میرن.
شاید درونشون این تفرقه.
بله بله، این تفرقه میتونه اشاره به ارتباطات بین خودشون باشه، کما اینکه روایت دیگری داریم که حضرت رسول وارد بر مسجد شدن، اگر اشتباه نکنم، مسلمانان رو دیدن که تیکه تیکه جدا جدا نشستن در مسجد. حضرت اعتراض کردن که چرا ازین نشستید، چرا به این حالت جدا جدا نشستید و تفرقه در ظاهر این نحوه نشستن شما ظهور و بروز داره. پس الزاماً ازین رو اگرچه به معنای تفرقه بگیریم، فاصله گرفتن از دور پیغمبر نیست.
البته اینی که شما گفتین خب تو قرآن هم داریم دیگه، تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا، یعنی حال بین خودشون اینه که ولو دور هم میان و به نظر میاد با همن، به خصوص چون آیات سوره 8 در مورد منافقینه، ولی در واقع قلوبشون از هم جداست و حالت تفرقه درونی دارن. خب فکر می‌کنم حالا در مجموع بحث خوبی شد. حالا باید ببینیم که میتونیم به ترجمه مورد اتفاقی برسیم یا نه. آقای کشفی ترجمه آیات 36 و 37 رو بفرمایید.
ترجمه نهایی از آیات 36 و 37 سوره مبارکه معارج. پس کافران را چه شده است که این گونه حق به جانب به سوی تو گروه گروه از سمت راست و چپ هجوم می آورند؟ که عبارت این گونه حق به جانب داخل پرانتز.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر می کنم حالا این ترجمه لحن آیه بعد رو هم میتونه مشخص کنه و به هم دیگه به نظرم خیلی نزدیکه.
فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 36 و 37 سوره مبارک معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. پس کافران را چه شده است که این گونه حق به جانب به سوی تو گروه گروه از سمت راست و چپ هجوم می آورند. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 38 سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدارتان. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علينا المنان. همراه با رادیو قرآن
در فصل جدید.
لا اله الا الله، لا اله.
برنامه های آموزشی،
برنامه زندگی جشنواره قرآنی صد، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:05.
مسیر اونس، شنبه تا چهار شنبه ساعت 10:30.
شنبه ها آموزش ترجمه، یک شنبه ها آموزش تجوید، دو شنبه ها تصحیح قرائت نماز، سه شنبه ها تصحیح قرائت قرآن و چهار شنبه ها آموزش حفظ.
درسنامه حفظ، شنبه تا چهار شنبه ساعت 9:20.
فهم زبان قرآن، شنبه تا سه شنبه. درسنامه نهج البلاغه، چهار شنبه. درسنامه صحیفه سجادیه، پنج شنبه ساعت 15:05.
روی خط حفظ، پنج شنبه ها ساعت 10:15.
برنامه های اطلاع رسانی،
برنامه زنده صبحگاهی تسنیم، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:45.
برنامه زنده افق، شنبه ساعت 14:25.
برنامه زنده ولعصر، یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 14:25.
حکایت جاودانگی، پنج شنبه ها ساعت 18:35.
شما و رادیو قرآن، شنبه ها ساعت 18:35.
از رادیو قرآن،
صدای اهل ایمان.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله
إِلَّا اللَّهُ مَا لَنَا رَبٌّ سِوَاهُ.
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ،
شأن نزول‌های آیه 135 از سوره مبارکه آل عمران که برخی از مفسران به آن اشاره کردند چنین است:
آمدم، قبلی درنگ کن. ایران ها؟
یاریم کن طالب.
چه شده مرد؟ چرا گریه میکنی؟
چه بگویم که من؟
داخل شو که جلوی در خانه روان نیست مردی را در حال گریه ببینن. خب حال بگو بدنم، چه بر سرت آمده؟ چرا گریه میکنی؟
طالب، من امروز کاری کردم که نمیدانم خدا مرا خواهد بخشید یا نه.
مگر چه کرده ای بنها؟
دهی به آن زن مرا به خدا برد.
چه میگویی بنها؟ کدام زن؟
آن زنی که خسته پریمش را داشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو چه کرده ای بنها؟
امروز امروز در حجرم بودم که زنی برای خرید آمد. برای لحظه ای شیطان مرا وسوسه کرد.
خب چه کردی؟
اما آن زن که دانست چه نیتی دارم، چنان نهیبی بر من زد که خود را گم کرده میان زمین و آسمان یافته.
دیگران زن به تو چه گفت؟
گفت که مرگ بر تو باد. آیا از خدا نمی ترسی؟
راست گفته. آیا از خدا نمی ترسی؟
والله که می ترسم، والله که می ترسم. نجاتم بده طالب که از آتش دوزخ می ترسم. چاره‌ای برایم بیام طالب.
چاره‌ی تو رفتن نزد رسول الله است. باید نزد ایشان برویم تا ببینیم که چه حکمی می دهند. اما آیا هر حکمی بدهد میپذیری؟
آری هر حکمی که باشد به آن تن میدم.
بسیار خوب، همینجا باش تا من ردای خود را بردارم و با هم نزد رسول الله برویم. آمده.
باری عزیزان، آن دو نزد رسول خدا رفتند و آیه 135 از سوره مبارکه آل عمران در پاسخ به توبه بنهان نازل شد.
و آنان که چون کار زشتی کنند و بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند. و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند با آن که می دانند که گناه است پافشاری نمی کنند.
حضرت آیت الله حسین مظاهری.
و این که قرآن شفا، اهل بیت شفا، جوانها روی این کار کنی، توسلتون به امام زمان عالی باشه، توسلتون به قرآن عالی باشد، انس شما با قرآن، انس شما با عطرت عالی باشد، تا خیر دنیا و آخرت رو پیدا کنید. و این که انس با قرآن، انس با ولایت شفا به ما میدهد، شفای روح اون عمده است که قرآن روی اون پافشاری دارد. می فرماید شفا اون لما فی الصدور، اون سبا قرآن دل شما را شفا می دهد، اون سبا اهل بیت دل شما را شفا می دهد. این دل ما اگر اون سبا قرآن نباشد، اگر اون سبا ولایت نباشد، تخیل ها، وسوسه ها، توهم ها براش اصابت درست می کند. چه رسد گناه. و اگر دل سیاه شد قرآن می فرماید وای به این دل.